نام او و با سلام غزل 239 رو پیش رو داریم. این غزل در نسخه مصحح روانشاد خانلری شماره 224 رو داره با چند بیت اضافه که در جای خود عرض می کنم. ابیات اضافه نسخه بدلها و نسخه های مصحح رو نیز پیش از بیت تخلص به عرض شما گرامیان شنونده خواهم رساند، بدین معنی که بران سریم که هیچ بیتی در هیچ یک از دست نوشته های کهن فرو نیفتد. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. این اثر در قالب غزلی 8 بیتی و در پاره ای از نسخه ها تا 12 بیتی نیز ضبط شده است. اگر 8 بیتی این غزل رو بدانیم، مقام دوم رو از نظر تعداد داره، زیرا 100 غزل 8 بیتی داریم. اگر این غزل رو 12 بیتی بدانیم، باید عرض کنم از آنجا که فقط 16 غزل 12 بیتی در آثار خواجه فهرست کرده ایم، در مقام هفتم ایستاده است. رسید مژده که آمد بهار و سبز دمید. در آغاز میان دمید و رسید نیز می توانیم به گونه ای سجع متوازی رو رقم بزنیم، زیرا سجع متوازی دو واژه همگونی است که با یک وزن و یک روی فراهم میشه. رسید دمید. وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. این بیت که بیت مطلع این غزله چند آرایه رو در خود تضمین کرده. آرایه حسن مطلع، براءت استحلال، ارسال مثل و یا آرایه تناسب یا همان مراعات نظیر. اما چرا حسن طلب؟ اینجا وظیفه به معنای مقرری، موظفی یا وظیفه. ما هم اکنون هم در اداره ها میگیم ساعت موظفی، این ساعتی که مقرر شده. وظیفه آن مقرری بوده است، آن معونه و مقدار هزینه‌ای بوده است که به هنرمندان پرداخت می شده. وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. به مصرف گل و نبید باید برسد. میان برسد و رسید هم می شود نوعی اشتقاق رو لحاظ کرد. و اما عرض می کنیم که چرا آرایه براءت استحلال است؟ برای اینکه از بیت مطلع پیداست مقصود شاعر چیست و اساسا این بیت که غزل رو در واقع در خود جای داده در چه حال و هوا و چه معنی و مقصدی. وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید، یعنی آن وظیفه باید به مصرف گل و نبید برسد. مصرف آن گل است و نبید. اون شاید اندکی علت را میتوان اغماز کرد در پایان این مصرع. همچنین بیت دوم، مصرع دوم بیت دوم نیز ضعف تألیفی سخت آشکار دیده می شود. صفیر مرغ برآمد، بط شراب کجاست؟ فغان فتاد به بلبل، نقاب گل که کشید. خب صفیر یعنی بانگ و آواز، فریاد. صفیر به صداهایی که به گونه این ملودی سین ازش استنباط میشه یا سه حالا هرچه، نیز صفیر میگویند، صفیر گلوله یا صدای گلوله، صفیر بلبل، هرچه، صفیر مرغ برآمد. مرغ یا مرغ چمن اساساً یعنی بلبل. بط یعنی مرغابی. پیش از اینها پیمانها، خمرها، صراحیها را به اشکال مختلف می ساختند، به شکل مرغابی که وقتی در جام می ریزد تو گویی از نوک مرغابی فرو می ریزد. کشتی پاره از جامها و صراحیها رو به شکل کشتی، اون تا کشتی کوچک زورق می ساختند. کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست، این به همان معنی اشارت دارد، یعنی جامی که به شکل کشتی است و اونجا مقصود خواجه این هنرنمایی یعنی این است که با کشتی باده که ایهام دارد میتوانم این مسیر رو طی کنم. ایهام کشتی رو هم تنها با این میتوانم این مسیر رو، با برآمدن بر کشتی باده. در هر صورت بط بدین سبب گفتند بط شراب کجاست، فقان فتاد به بلبل. عرض کردم فتاد نخونیم، چون اون حرکت افتاد او وقتی الف به گونه فرو میفته اعرابش اولین حرف رو میگیره، از این پس حتما فتاد بخونیم. فتد، فتاد. بلبل به فقان در آمد. فقان فتاد به بلبل یعنی چه؟ بلبل به فقان در آمد، بلبل فقان کرد. فقان به بلبل افتاد، خیلی ترکیب ناخوش، نادلپسند. فقان فتاد به بلبل، نقاب گل که کشید. بین که و کشید کمی به گونه ای که وزن فرو نیفتد و ملودی از دست نرود فاصله بدهند که این تنافر حروف ایجاد نکند. نقاب گل، نقاب گل کشیدن کنایه از این است که غنچه رو نقابش رو دریدند و کشیدند، شکوفا شد. میگوید گل شکوفا شده. که گل رو شکوفا کرد؟ که بلبل به فغان در آمد. زیرا همچنان که باور داریم در ادب ما بلبل شیدای گل است. تا هنگام که گل در نقاب بود بلبل هم خاموش بود. چه کسی نقاب گل رو برکشید و گل رو شکوفا ساخت که این گونه بلبل در افغان آمده است؟ صفیر مرغ برآمد، بط شراب کجاست؟ فغان فتاد به بلبل، نقاب گل که کشید. واجارایی حرف ب در این بیت نیز در خور تأمل است. تناسب نیز در این بیت میان مرغ و بلبل در خور تأمل است و بط مرغ، بط بلبل، هر سه تا پرندن دیگه. ز میوه‌های بهشتی چه ذوق دریابد هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید. التفات بفرمایید، ما تنها واژگانی رو باید تلفظ قاموسی آنها رو ضبط کنیم و روایت کنیم، همچنان که پیش از این گفتم که اگر این کار رو نکنیم واژه معنای دیگری بدهد. نیازی نیست زنخدان بگوییم، نیازی نیست بخور بگوییم. بخور آن چه چون ضبط اینها در ده خدا و معین و پیشتر و پیشتر نیست، بخور است و زنخدان است و بهاست. و منظور بنده این است که هیچ نیازی نیست. امروز تلفظ معیار برای ما معیار است، اساساً از ملودی شعر می کاهد. همکاران گرامی ما در سازمان صدا و سیما و به خصوص در واحد دوبلاژ پاره‌ای بخش‌هایی از شعر فارسی رو خواندن، با مشاورت پاره‌ای از ادیبان و این گونه خواندن که دلپذیر نمی نماید. ما تا آنجا که می توانیم باید تلفظ معیار رو لحاظ کنیم، تلفظ مردم رو، تا آنجا که معنی تغییر کند. همچنان که همیشه عرض کردم، مانند ثبات و ثبات، که ثبات به معنای پایداری و استواری و اینها، و ثبات یکی از اصطلاحات پزشکی کلاسیک و سنتی است. بیماری مهلکی، درد مهلک رو هم ثبات می گفتند. زمینه شاید منبعش بتوانیم منابع آثار ماندگار و جاودانه جرجانی بدانیم. زمیوه های بهشتی چه میتواند، چه سودی، چه ذوقی میتواند، چه شوقی در آن در او ایجاد میکند. میوه های بهشتی وقتی تو نتوانسته ای با سیب زنخدان محبوب ارتباطی برقرار کنی. در این بیت نیز میبینیم که آرایی تناسب یا مراعات نظیر به دلپذیری نمودار است میان میوه و سیب. و اما سیب زنخدان چیست؟ سیب زنخدان از آنجا که چانه صورت آدمی یک فرو رفتگی دارد، این فرو رفتگی و شکل هندسی چانه رو به سیب شاعران زبان پارسی تشبیه کردند. به چانه محبوب از آنجا که چانه مدبر است، گلگون است و فرو رفتگی دارد، به سیب تشبیه شده است در ادب ما. به یکی دو میوه دیگر چانه محبوب رو در شعر فارسی تشبیه کردند. می رویم و باز می گردیم و ادامه سخن رو پی می گیریم. اما در نسخه بدلها مصرع دوم این بیت، تنها اختلافی که در نسخه بدلها هست چه ذوق دریابد، یک اختلافی هست. به ذوق دریابد زمیوه های بهشتی، به ذوق دریابد هر آن کسی به زنخدان شاهدی نگزید، که لطفی ندارد این نسخه بدل. منتها مصرع دومش پاره نخست، هر آن که 8 نسخه خطی کهن کسی که ضبط کرده است، در برابر هر آن که 17 پشتوانه دارد، کسی که 8 پشتوانه دارد، کسی که سیب زنخدان شاهدی نگزید. هر آن کسی به زنخدان شاهدی نگزید، زمیوه های بهشتی چه ذوق دریابد. حال هر آن که یا کسی که، تصور می کنم هر آن که دلپذیرتر بنماید از دیگر سوی 17 پشتوانه خطی اونو تایید میکند. مکن ز قصه شکایت که در طریق عد طلب به راحتی نرسیدان که زحمتی نکشید. راحتی و زحمتی میتواند آرایه سجع متوازی باشد، راحتی زحمتی به گونه ای، زیرا تقریبا هم وزنند و هم روی هم هستند. یا بگوییم سجع مترف، اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم سجع مترف، راحت زحمت. این پاره نخستش خیلی هماهنگی از منظر ملودی و وزن ندارد. و اما در طریق طلب که 30 نسخه پشتوانه داره، 6 نسخه که نسخه خلخالی نیز در آن شمار است، در طریق ادب ذکر کرده است و ثبت فرموده. 4 نسخه هم در طریقت عشق. مکن ز قصه شکایت که در طریق طلب، که در طریق ادب، که در طریقت عشق، که ما همان طریق طلب رو به اعتبار هم واجارایی طریق طلب حرف ت و هم پشتوانه فراوان خطیش نزدیک به 30 پشتوانه. هرگز به راحتی کسی نمی رسد اگر زحمتی نکشد. اگر هم بدون زحمت به راحت و رفاه برسد، چون زحمتی پشتوانش نبوده، تجربه به اثبات رسانده است که همه را از دست خواهد داد. زروی ساقی مهوش گلی بچین امروز، که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید. تمام نسخه های خطی این بیت رو اختلافی ندارند الا عارض بستان، که گرد عارض بستان، که 31 نسخه پشتوانش عارض بستان، 6 نسخه مثل نسخه میشیگان و نور عثمانیه که خیلی هم کهنن ضبط کرده که گرد عارض خوبان. در خور تأمل و لطف است. زروی ساقی مهوش گلی به چین امروز، چرا که گرد عارض خوبان خط بنفشه دمید، یا که گرد عارض بستان. چرا خط بنفشه؟ و اینکه بنفشه اون تیرگی ها و رنگ های پررنگ قهوه‌ای و مشکی به اصطلاح به عنوان میتواند به گونه اضافه تشبیهی باشد. بنفشه رو به خط تشبیه کرده است از منظر رنگهای تیره. این بیت دارای آرایه ایهام تناسب دلپذیری است. چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد، که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید. برگ گفت و شنید. تمام نسخه های کهن، 35 نسخه کهن، همه برگ گفت و شنید، اون حاصل گو، اون زا، اون نیروی گفت و شنید. هر چیزی نیروی میخواد، اون زاد و برگ گفت و شنید. با کس دیگرم اساساً نیروی سخن گفتن نیست. این برگ به این معناست، زاد و برگ دیگه. 30 نسخه هم پشتوانشه، منتها پاره ای از مصححان این مصرع رو مبتنی بر ذوق و سلیقه، میل گفت و شنید ضبط کردن. استاد روانشاد دکتر همایون فرخ میل گفت و شنید ضبط کرده. این به اثبات می رساند که نسخه روانشاد همایون فرخ تاریخ کتابتش نباید 805 باشد، زیرا نمی شود در آن روزگاران به اتفاق نسخه های کهن همه برگ ضبط کرده باشند، این نسخه ناگهان میل ضبط کند. تردید ندارم بنده مبتنی بر 10-11 دلیل عرض کردم که این نسخه حتما باید از اوائل سده دهم باشد، نه اوائل سده نهم. ادلش رو گفتم با این آرزو که روزی در این برنامه عرض کنم، باید بهش براستی برسیم. و اما روانشاد قدسی روی گفت و شنید که باز اعتباری ندارد، زیرا هیچ نسخه کهنی آن را ضبط نکرده که با کس دیگرم نیست. روی گفت و شنید با کسی دیگرم، همچنان که نسخه قزوینی ضبط کرده، نسخه استاد خانلری، اما بسیاری با کس دیگرم که با کس دیگرم نیست. روایت کردند مثل نسخه های قدسی، قاآنی، حکیم، استاد یکتایی، پژمان در تصحیح نخستشون، روانشاد شاملو، استاد مسعود فرزاد و همایون فرخ، اینها با کس دیگرم به چاپ رساندند. من این مرقع دوستان عزیز حافظ پژوه، این بیت بسیار مهمه، خواندنش معنیش، شاید مهمترین بیت این غزل همین باشد، بقیه چیز مهمی ندارد، سخن مهمی. متاسفانه پاره ای از شارحان به خطا رفتند، از گلابگیری کاشان سخن آوردند که برای این که این بیت رو به گونه‌ای توجیه کنند، نیازی نیست. من این مرقع رنگین خواندند مانند گل، چو گل بخواهم، مانند گلی که در کاشان یا جاهایی که گلاب میگیرند میجوشانند، اولا نمیسوزانند، نه، من این مرقع رنگین مانند گل، این مرقعی، این جامعی، حالا خرقهی که برتن دارم رنگین مانند گله، مانند گل رنگینه، این مرقع را، این خرقه را خواهم سوخت. خب چه؟ بدون این که این همه به حواشی کشیده بشه شرحش و ژاژخایی و زنخزنی، نه، این روشنه. هم خواندن این بیت در آن هنگام ساده است و هم معنیش. من این مرقع، مرقع یعنی همین خرقه رقعه رقعه که حالا عرض خواهم کرد و عرض کردم، من این مرقع رنگین چگل یا چگل رنگین که مثل گل، دیده اید که بعضی از لباسها که لک لک، مثل لباسهای آشپزها، لباسهای رنگ کاران، این خرقه من رنگین مانند گل که برافروخته است و رنگهای دلپذیر دارد، خرقه من نیز این گونه است. چرا؟ چون اثر باده، رنگ باده در آن پیداست. یا میتواند، نه، بسیاری خرقه ها وصله های رنگارنگ، مگر لحاف 40 تکه ندیده ایم؟ قدیم بسیار سخت بود معیشت مردم، پاره وصله های ناهمگون میزده اند. این معنارم میشه. پاره ای عرض کردم خرقه ای که از بزرگان به آنها میرسیده است، از بس عزیز بوده است، وقتی که فرسوده می شده وصله‌ای هم رنگ آن پیدا نمی کردند، وصله‌ای ناهمگون یا ناهمرنگ با پارچه‌ای ناهمرنگ وصله می کردند. این معانی را می شود گفت، می شود گفت که رنگ انواع باده و می بر او تأثیر نهاده، این هم می شود گفت. بر این پایه من این مرق رنگین چو گل بخواهم سوخت. چرا؟ که پیر باده فروشش به یه جرعه حتی نخرید، از من نگرفت که اون یه جرعه رو به من بده. این خرقه چه ارزشی داره؟ پس سوختنش سزاواره. بهار میگذرد دادگسترا، به پادشاه میگوید دریاب که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. آرایه حسن طلب رو به روشنی در این بیت در می نگریم. همچنین واژه‌آرایی حرف سه و حرف گ نیز در بیت من این مرقع به روشنی نمودار است. تا فردا وقت خوش.